بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال عز من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خب عزیزان، در شبهای قدر گذشته خدمت شما بزرگواران عرض کردیم که روایات و عملکرد بزرگان و اولیا نشون میده که قدر بودن امشب احتمالش از اون دو شب گذشته بیشتر است، قوی تر است. و ما خدمت بعضی از بزرگان که رسیدیم دیدیم به گونه ای در مانند امشب باور بفرمید که ابتهال و تضرع می کردن، حالتی داشتن که با همه اوقات فرق می کرد. بنابراین امیدواریم انشاءالله خداوند فضیلت شب قدر را نصیب همه ما بگرداند. امشب آقا شب بسیار پر اسراری است. تنزل الملائکه و روح فیها، تنزل فعل مضارع است، یعنی تتنزل بوده، تنزل شده. و فعل مضارع گفتن دلالت بر تجدد و دوام میکند، یعنی هر شب قدر ملائکه نازل میشوند. در کی؟ بر مولای ما حضرت امام زمان حجت ابن الحسن صلوات الله علیه. ارواحنا لتراب قدمه الفدا، بر او نازل می شوند و اسراری در امشب هست که از عقول ما خارج است. یک نمونه از اسرار امشب که کشف شده برای بعضی ها به عنوان مثال عرض می کنم. عرض می شود که وقتی حضرت آیت الله العظما آقای خویی به رحمت خدا رفته بود رضوان الله علیه، خدا انشالله که بر علو و درجات امام عزیزمون آیت الله العظما خویی، آیت الله العظما گلپایگانی و آیت الله العظما مرعشی نجفی و شهیدان عزیزمون بیفزاید و امشب همه اموات شیعیان را ببخشد و بیامرزد. بله، وقتی ایشون رحلت فرموده بودن سیمای جمهوری اسلامی از بنده برنامه گرفته و گرفتند و همون شبم پخش کردن. یه چیزی بنده اونجا گفته بودم، بعد دیدم که بالاخره برادران و خواهرانی که به ما مرحمت دارن، حسن ظن دارن، بعضیاشون درست نشنیده بودن یا بعضی اصلا پای تلویزیون نبودن، از این و اون شنیده بودن، مثل این که این حرف خیلی گردیده بود و احیانا شاخ و برگم به خودش گرفته بود، چون همه نشنیده بودن، بعضی شنیده بودن. و در نقل میدونید که کم و زیاد میشه مسئله. من اونو امشب به خاطر شما عزیزان عرض میکنم که هم خوب شنیده باشید و هم شاید یه پرده ای از اسرار امشب برای ما مکشوف بشه. بله، اون قضیه این است که مرحوم آیت الله آسد حسین قاضی تبریزی رضوان الله تعالی علیه به خود بنده فرمود، یعنی خود آیت الله آسد حسین قاضی که از اولیا بود و از صاحبان کرامت بود، از آقای خویی مستقیما نقل کرد. الان این بنده به یک واسطه برای شما نقل میکنه. ظاهرا آقای خویی جوان بوده، طلبه بوده، به محضر جمال السالکین آیت الله آسد علی آقای قاضی رضوان الله علیه مراجعه میکنه و از او درخواست میکند که نظری بفرماید. ظاهرن قبل از شب 23 ماه مبارک رمضان بوده. آقای قاضی دستور العملی به آقای خویی میده، میگه این کار رو بکن، شب 23 بیا پیش من و من در تو نظری بکنم. آقای خویی این عمل رو انجام میده. حالا اون عمل هرچی بوده مورد گفتگوست، خدا میدونه. بالاخره شب 23 میره پیش آقای قاضی، آسد علی آقای قاضی بزرگ، و در یه اتاقی اونجا آقا می فرماید بنشینید. آقای خویی گفته بود که وقتی نشستم دیدم یک نفر عین خودم روبروی من نشسته که هیچ فرقی با من نداره. به قدری وحشت کردم اول که آخه این کیه و اگه من هستم پس این کیه، چه شخصیست؟ بالاخره آقا فرمودن این تویی، حالا وحشت نکن، فقط تماشا کن ببین چی میشه. خیلی آقا معارف ما بالا بلنده، مکتب مکتب عجیبیه، مکتب پرباریه و خدا میدونه که خدای متعال بر بندگانش تحفی هدایای آماده کرده و بالاخره اینا از عقول مخارج علا کل حال فرمودن نگاه کن. نگاه کردم دیدم که این صورت، حالا ما صورت میگیم، یواش یواش چند تا دونه موی سفید در محاسنش افتاد. فرمودیم تویی و داری پیر میشی. یک کمی گذشت دیدم که در مسجد هندی نشستم، یه چند تا طلبه هستن به اونا درس میدم، یعنی در تو اتاق داره میبینه ها، همونجا نشسته مسجد هندی رو میبینه که این صورت رفته نشسته روی منبر درس میده و چند تا موی سفید دیگر اضافه میشه بر محاسن. رفته رفته دیدم مسجد شلوغ میشه، پر شد. فرمود این توی اینم شاگردانته، روز به روز زیادتر میشه. بعد دیدم که در یک گوشه رساله داره چاپ میشه، فرمودن مرجع میشی، اینم رسالته. یواش یواش محاسن سفید شد و هی پیر شد و پیر شد، مردم میان استفتا میارن، ازدحام میکنن، دستم میبوسن، مسئله میپرسن، استفتا میکنن، تا بالاخره این صورت دیگه پیر شد کاملا. بعد فرمودن حالا گوش بده ببین چه میشنوی. گوش دادم، دیدم از یکی از بلنگوهای نجف میگن مردم آیت الله رضوان الله خویی به رحمت خدا رفته. بعد میگه یک دفعه دیدم نه صورتی هست نه چیزی. آقا فرمودن این دوره عمر تو بود، تمام شد. بفرمید ببینید دوره عمرشو با چشم سر نشونش داده، که البته علت داره این چیزا، ولی به دو جهت حالا گفته نمیشه. یکی این است که خود من اهلیت ندارم، بنده در این شب قدر در برابر شما برادران و خواهران در این شب عزیز اعتراف میکنم که یک طلبه روسیاه و گناهکار و نادان و ناچیزی بیش نیستم و اینها از دهن من بزرگتره که نرفارا بیزنم، نقل میکنم، ناقل هستم. میخوام شما عزیزان نشاطی پیدا کنید و دعا کنید بنده آدم بشم. نمیدونم دعا میکنید یا نه. در قم روزا منبر میرم، طلبه های زیادی میان، هزاران نفر طلبه اونجا حاضر میشم. با طلبه ها شرط کردم، گفتم اگه دعا نکنید من آدم بشم شاید دیگه یه وقت فرض میکنیم که منبر رو ادامه ندن، فرض میکنیم هم میگیم که دروغ نباشه ها، چون بالاخره آدم هم نشیم باید منبر قومون بریم تا آخر. حالا اینجا هم با شما شرط میکنیم که امسال دعا کنید من آدم بشم تا بتونم در خدمت شما عزیزان باشم. بله، یکی از عللی که بعضی چیزا رو نمیگیم که خودمون اهلیت نداریم. یک علت دیگر هست که بعضی چیزا سنگینه. رفقای ما این جمعیان اهل فضیلتن، عزیزن، بزرگوارن، ولی بیشتر جوانن و با جوان باید انسان راه بیاد. مطالب سنگین الغا کنی بی مقدمه به ذهن جوان میره ناراحت میشه. انشالله تعالی که دعا کردید چند سالی چند تا نفسی بنده بیشتر کشیدم در خدمت شما جوانها بودم، شاید اون موقع بعضی چیزها رو هم بگیم. به این دو شرط، شرطیه که آدم شدن، که آدم شدن بنده، و یکی هم که قدرتی پیدا کنیم چند سباهی بیشتر زنده باشیم تا خدمت شما عزیزان باشیم. علا کل حال ببینید، این از یکی از اسرار شب قدری قطره از دریاست. البته عظمت آی قاضی سر جای خودش محفوظ، ولی ظرف زمانی هم مهمه. بالاخره این عمل در شب 23 انجام گرفته. بنده کسی رو میشناختم در تبریز، بنده خدا درس زیادی هم نخونده بود، شاید مثلا چی بگم به شما بگم، حتی اکثر 2 ابتدایی اینطوری ها، اهل کسبم بود بنده خدا، ولی در اثر تربیت یک عالم یه مختصر چیزی دستگیرش شده بود و در یک شب 23 مشاهداتی هم داشت بنده خدا. بله، که نزدیکای صبح بود، ظاهرن رفته بود زیر آسمان یا در اون پشت پنجره چیزی مسائل را دیده بود، منتها ساده لوح بود. بنده خدا خیلی آسان داشت خودش لوح میداد. اینا نباید ببینن، وقتی چیزی رو ببینن بگن، الا به اهلش بگن، به استاد بگن. مشکل آدم بیاد بشینه اسرار رو بخشنامه بکنه. خلاصه این جمله رو گفتم، این قسمت رو که نشاطی پیدا کنید. و امشب شب دعاست، یعنی امشب شبی است که دعا مستجاب میشه. منتها شما استجابت دعا رو از بنده شنیدید، شما جوانها، که ما استجابت دعا رو تفسیر کردیم برای شما. من شب قدر در مهدیه در یه همچین فضای معطری نمیتونم تعارف بکنم. بذارید در دلمو بگم چه میشه. ها، در دل من این است که دعا که ما کما هو حقه در جامعه ما جا نیفتاده. استجابت یعنی چی؟ درست جا نیفتاده. مولوی میگوید که یک نفر نشسته بود یارب یارب میگفت، شیطان آمد سراغش گفت این همه تالا یارب گفتی چه جواب شنیدی؟ مثل آورده ها، میخواد یه مطلب بالا بلندی را در قالب تمثیل برسونه. دقت بکنید آقا، ببینید، من یه استاد داشتم از اولیا، خدمت امام علیه السلام رسیده بود. در این شب عزیز تحفه ای از او براتون نقل میکنم. بعد قضیه مولوی یادتون باشه، میگفت که اون استاد شیطان همیشه ببیند یه خیر قابل توجهی سراغ بنی آدم داره میاد، حتی الامکان میخواد به هم بزنه. میخوای بری برای خواهرت یه خدمتی بکنی، اگه به طور میخواد نذاره. میخوای امشب دعا کنی در مهدیه، میاد وسوسه میکنه. چه دعایی میکنی؟ مگه تا حالا دعا کردی مستجاب شده؟ ها، توجه کردید؟ امشب اندک وسوسه شیطان را انشاءالله به خود راه ندهید. خدایا تو را به صاحب امشب که امام زمان از سوگندت میدهیم، امشب دست هممون را بگیر. خدایا تو را به صاحب امشب قسم میدیم، از خودمون، ذریه‌مون، آفات حسی و غیر حسی را دفع و رفع بفرما. بله، شیطان آمد گفت که این همه یارب یارب گفتی جواب نشینه تا حالا، چه یارب یاربیه؟ این آدم دلش شکسته شد، رفت خوابید. یه مرد بزرگی آمد در خوابش، گفت چرا دیگه یارب نمیگی؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زن همی ترسم که باشم رد باب. ها، گفت چون لبیک نشنیدم شیطان القا کرده، چون لبیک نشنیدم میترسم مردود باشم چه دعایی بکنم؟ گفت خدا من فرستاده که همون را بگم که این یا رب تو همان لبیک ماست. عجب، یعنی اگر من نخوام صدای تو در درگاه من بلند شه نمیذارم اصلا یا رب بگی. گر خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند. خدا به شما توفیق داده، صحت سلامت داده، آمدین در مهدیه یا در خیابانهای اطراف بیرون، اونا که عزیزانی که در بیرون تشریف دارن اونجا نشستن، انشاءالله امشب دعا میکنن این مهدیه به گفته امام رضوان الله علیه آنچنان عظیم بنا میشود که تمام این زر مرد با شرافت و با اصالت مسلمان همه میان زیر سقف میشینن. حالا امسال به سالهای گذشته اینطور بوده، علی کل حال خدا توفیق داده، خدا دستگیری کرده، آمدی نشستی اینجا. این قرآنی که میخوای انشاءالله بعد از این بدل رو سرت، این دستتو خدا بلند میکنه. خدا اگه نمیخواست نمیشد. زبانت میگه بکه یا الله، خدا کمکت میکنه. اینا همش خودش لبیکه. اگه خدا نمیخواست این کارا نمیشد. توجه فرمودید؟ حالا خدمت شما عرض میکنم که در مورد دعا بعض حرفا گفته شده. بعضی ها گفتن که آقا وقتی که خدا به انسان عقل داده، وسیله داده، همه چیز در جهان مشخص شده، دیگه چرا دعا بکنیم؟ حالا میرسیم به تفسیر آیهی که اول عرضم گفتم. چه گفتیم؟ و قال ربکم ادعونی استجب لکم. پروردگارتون گفته منو بخوانید مستجاب کنم. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اونا که نسبت به عبادت من کبر می‌ورزند، به حالت خاری داخر با را به معنی خاره، فیدخلون جهنم داخرین، به حالت خاری وارد جهنم شد. استکبار نسبت به عبادت چیه؟ به عنوان بیان مصداق شبهای اول اینجا صحبت کردیم کاملا مستحضر اینجا بیان مصداق چیه، تمام مقدمات رو براتون گفتم. به عنوان بیان مصداق در حدیث آمده استکبار به عبادت، یعنی دعا را از روی استکبار ترک کردن. عجب، ببینید ترک کردن دعا دو جوره. یه وقت حال نداری دعا بکنی، یه کسی یه گوشه ای افتاده حال نداره، ولی یک وقت هم هست که نه حال داری، استکبارن دعا رو ترک میکنی، داری در مقابل خدا رجزخانی میکنی، حماسه سرایی میکنی، میگی قدمهای آهنین، عزم راسخ، عقل نمیدونم چی، اسباب وسائل تکنیک. خب درسته، اینا رو میگی، خودتو بی نیاز میدونی. ها اینجا یه مطلب خیلی مهمی هست و اون این است که ببینید آقا عقل درسته، اراده درسته، ولی از امیر المؤمنین عاقل‌تر با اراده‌تر در دنیا پیدا نمیشه. چقدر دعا میکرد، چقدر راز نیاز میکرد، چقدر عشق میریخت. ها چرا؟ چرا این است که برادر من، خواهر من، یک فرق است بین موحد و ملحد. موحد حضرت عالی هستی، ملحدم کافره. چه فرق بین شما هست؟ یه فرق، ملحد دنیای اسباب رو میبینه، تو هم دنیای اسباب رو میبینی. اسباب رو که نمیتونه منکر بشی، بارها گفتیم اسباب سر جای خود محفوظه. اینها، این چراغ الان روشن نبود من شما عزیزان رو نمیدیدم، بلنگو روشن نبود صدای من به گوش شما نمیرسید، منکر اسباب که نیستیم. فرق ملحد با موحد این است که ملحد میگه دنیای اسباب، موحدم میگه دنیای اسباب. بله، ولی یه چیزی را موحد میبینه، ملحد نمیبینه. موحد میگه اسباب درسته، ولی مسبب الاسباب هم باید باشه، اون کسی که اسباب رو سببیت میبخشه. ملحد مسبب الاسباب را نمیبینه. بله، از قضا اسکنجبین صفرا فزود، روغن بادام تلخی مینمود. یکی از اولیای خدا به من گفت، رضوان الله علیه، گفت در زمان رضا شاه یه جوان خیلی نورانی و اهل عبادتی رو میخواستن به سربازی ببرد. زمان رضا شاه، اون زمان ظلمت، میگه این آمده بود شب پیش من که من چه کنم، فردا میخوام ما رو ببرن سربازی. چشمای این جوان میگه یک قدری ناراحت بود، یه مختصرم تب داشت. میگه ما گردیدیم که چه چیزی چشم خراب رو بدتر میکنه، بدونیم بخوره. یک. دو، اینکه چه چیزی تب رو میبره بالا، باز ببین بخوره. صبح که بره اونجا ببینن 40 درجه تب داره، چشماشم به هم ریخته، معافش کنن. میگه خب خیلی خوب، خلاصه پیدا کردیم یه چیزی که تب رو میبره بالا. اصلا تبدار بخوره 40 درجه تب میگیره. یه چیزی هم پیدا کردیم که چشماش باز نشه فردا توی داره. میگه آقا آوردیم اون چیزی که تب رو میبره بالا بهش دادیم، تبش همون آن برید. اونی هم که چشم رو به هم میریزه دادیم، چشمش شد مثل آینه، از اولم بهتر. صبح اول وقت سربازی. توجه کردید؟ ببینید آقا، حضرت سید الساجدین سلام الله علیه دعایی داره، دعای هفتم صحیفه سجادی است. این دعاها رو متاسفانه اینقدر گفتم که دیگه این سینم خسته شد. این دعاها در جامعه ما اینجور جا افتاده که فقط عینک ذره‌بین بزن بیار بخون بگو ثواب داره. همین تمام شد دیگه. بارها گفتیم ثواب به پای خودش میاد، اینقدر جز نزن برای ثواب. اینا دریای معارف امروز در قم توی 10,000 نفر طلبه و غیر طلبه گفتم یه جمله از دعای عرفه امام حسین بهتون میگم تا فردا که تونستی یک کدومتون جواب بدید. ها به اونا گفتم ما تعارف نداریم، اونجا چند تا عالم بزرگان نشستن، صاحبان اجتهاد نشستن، مجلس کوچیکی نیست. گفتم در دعای عرفه حضرت سید الشهدا میگه اسألوک به نور وجهک الذی صلح به امر الاولین والآخرین، از تو میخوام به خاطر نور وجهت، اون نور وجهی که امر اولین و آخرین به واسطه اون اصلاح شده. این یعنی چی؟ یعنی چی؟ بریم به این دانشمندان بگیم 40 روزم مهلت بدیم. ای آقا، اینا دریای معارفه، اینا رو ما برخورد عوامانه کردیم. میگه کتاب دعا رو بده به یه حالت تحقیر، یا مثل که بخواد بگه مثلا استکان رو بده، نعوذ بالله. کتاب دعا چیه؟ برادر من، دریای معارف. یک دونه دعای ابو حمزش بزرگان عرفا علما هنوز توش سرگردان شدن. یه دعای ابو حمزه، الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. ها، یک عالم سنی دعای ابو حمزه را خونده، سنی وقتی تمام کرده گفته نعوذ بالله اگر بنا میشد خدا جسم باشد، صاحب این کلمات 50 سال با خدا زانو به زانو نشسته. خدا شاهد، من یک قضیه رو خودم براتون بگم. روز عرفه بود، در مکه بودیم، خدا انشاءالله قسمتتون بکنه. قبل از انقلاب بود، اگر حالا باشه، حالا ایرانی ها مشخص شدن، مخصوصا یک نفر لباس روحانی داشته باشه مشخصه، الان باشه ممکنه خیلی عجیب نباشه. بابا قبل از انقلاب سفر اولم بود، مشرف شده بودم به مکه قبل از انقلاب. نه این حرفا بود، نه ما مشخص شده بودیم. خدا انشالله که بر علو به درجات امام بیفتد، امام ما رو سرفراز کرد در دنیا، ولی قبل از این کسی به کسی نبود. خلاصه دوستان گفتن که دعای عرفه بخون به من گفتن. من روحانی کاروان بودم، انشالله خدا همه گناهانمون رو ببخشه، همین گناه منم ببخش که بعد از اون دیگه توبه کردم به کلی. گفتم خدایا اگر منو میخوای به طلبی، تنهایی به طلب، طاقت این چیزا رو ندارم. میگفتم آقا بنده آمدم اعمالتون رو درست کنم. میمدم میگفتن چای سرد بود. تو آخه برادر من حاجی، خدا توفیقت بده، آخه اومدی از خدا برگردی، از خدا برگردی چی بشه؟ اذیتم میکردن، خیلی خیلی وسایل داشتی. بالاخره خیلی ایذا شدم، ولی الحمدلله بالاخره باز نوش، همش نوش بود چون در خانه خدا بودیم. بالاخره گفتن آقا دعای عرفه بخون. بنده با این دعا خوندن ها که یکی یه ذره ذره دعا بخونه، یکی هم چرتش بزنه 10 دفعه بیدار شه به خوابه، مخالفم. با این چیزا مخالفم. ما در فرهنگ اسلام نداریم که یک نفر بشینه بلنگو رو بذاره 2 ساعت دعا بخونه، آ یکی هم اونجا گوش بده، هی چشمش بسته بشه، سرش که وقتی بفتاد جلو به خاطر اون باز دوباره بیدار شه، ببینی که یه رسیدن به یه جایی. مثلا اگه بیدار شه ببینی دعا تمام شده، جشن بگیره. اینا دعا رو نامرغوب کردنه، اینا کلمات عرشی را پایین آوردنه. والله اینطور نیست. خب نگفتن دیگه، من طلب این آدم، من کودک باید بگم. دعای کمیل شب جمعه وا میکنی جلوت، حال داشتی التماس دعا؟ اگه نداشتی یک جمله بخوان به این گردن من روز قیامت، ضامن میشم که خدا ثواب همه رو بهت میده. چی گفته دعای زوری باید بخونیم؟ هیئت زوری باید بریم. پاشو بریم هیئت. میگه حال ندارم. حال نداری؟ امام حسین تو را رونده. امام حسین تو را رونده که تربیت بلد نیستی. چرا جوان لذت دامن امام حسین دور میکنی؟ ممکنه حال نداشته باشی. امیر المؤمنین فرمود دلها گاهی رو میکنن گاهی پشت میکنن. تمام شد دیگه. دیگه دست من و شما نیست. بعضی وقتا اثر گناهانه، ولی بعضی وقتا ما گناه هم نیست. تا یه امریست که اصلا از عقل ما خارجه. گاهی این دل رو میکنه گاهی پشت میکنه. بنده با این اصلی که معتقدم دیدم دعای عرفه حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه مفصله. اینا میشینن تحت عنوان که ثواب داره چرت میزنن. دعای عرفه امام سجاد سلام الله علیه یه قدر کوتاه‌تره. گفتم آقا من دعای عرفه حضرت سجاد رو میخورم، یه قطره از دریا میخوام بگم که اون عالم سنی اون حرف زده، میگم اونی که خودم دیدم دارم میگم. آقا ما بنا شد که دعای عرفه حضرت سجاد رو بخونیم. صحیفه هم همراه هم بود، باز کردم بخوندن. اونجا بچه های بلنگوی برام آماده کردن، به خلاصه مجلس رسمیت پیدا کرد. ما شروع کردیم بخوندن. چادر مجاور ما چسبیده، چادر ما نگو اینا یه گروهی هم از الجزائر اومده و ما داریم میخونیم اینا گوش میدن. الجزائر کجا؟ این مسائل کجا؟ خیلی پرتن از این مسائل. خدا گواهه آیون در این شب عزیز دعا که تمام شد، یه بچه رو دیدین یه وقت دنبال بکنن به ترس خودش بندازد به دامن مادر. یه مرد 50 ساله خوش صورت تقریبا مثل یه بچه که خودش دامن مادر میندازه، خودش انداخت به دامن من. گفت آقا من یه پزشکم، اهل الجزائرم، تو را خدا بگو ببینم این کلمات ماری کی بود داشتی میخوندی؟ زیر رو شده بودیم بنده خدا. عزیز من این دعاها برای همینه، برای تدبر تعمق. اگر اونهایی که عربی بلد نیستن بلاخره ترجمه فارسی که شده درست حقش ادا نمیشه، ولی باز بلاخره یه چیزی به مغز میرسه. یا مجلس میگیرید، این همه خرج میکنیم ما در طول سال روزخانی میکنیم، اون آقا را که دعوت میکنی ازش خواهش کنی که آقا در این 10 روز یک درس صحیفه به ما بگو، در این 10 روز یک قدری از این دعای کمیل به ما بگو. اینا را باید بدونیم، اینا کلمات عرشیه. بنابر خدا دعای هفتم صحیفه سجادیه که اگه برخورد عوامی نکنیم که برداری ببره ثوابش بخونیم و ببندیم، عنایت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم، یا من تحل بهی عقد المکاره. عجب عجب مطالبیست در خداشناسی. امشب ببین با چی طرف حسابی. یا من تحل بهی عقد المکاره، ای خدایی که گره برای ثوابش بخونیم و ببندیم، عنایت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم، یا من تحل بهی عقد المکاره. عجب عجب مطالبیست در خداشناسی. امشب ببین با کی طرف حسابی. یا من تحل بهی عقد المکاره، ای خدایی که گره های ناگواری ها به دست تو باز میشه. خدا انشالله گره های همه رو باز کنه میشه. و یا من یفتع بهی حد الشدائد ذلت لقدرتک الصعاب و تسببت لطفک الاسباب. تا اینجا میرسه منکر اسباب نیست، میگه تسببت لطفک الاسباب، اسباب به لطف تو قبول سببیت کردن. خدا اگر از یه سببی سببیت رو بگیره اون دیگه سبب نمیشه. حضرت ابراهیم رو انداختن تو آتش، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، میفرمد سببیت رو از آتش گرفتیم، تمام شد، ابراهیم نسوخت. بله، به هر حال امشب انشالله بدونید که پروردگار متعال مرحمت میکنه. معنی استجابت رو انشالله 2-3 دقیقه بعد از این خواهم گفت. یه قضیه براتون بگم. فرمودن در روایت دعا چه می کنید؟ با ایمان دعا بکنید. نمیخواییم مجلس رو جرم کنیم. حدیث دارم براتون میکنم، بنده اهل این حرفا نیستم. میدونید که امشب یعنی تو مهدیه که دعا میکنی باید یقین کنی یه چیزی به خواهند داد. اینجوری باید دعا کنی، نه که امتحان کنی. حالا میگه امشب برید مهدیه ببینیم چی میشه. گاهی اینطور میشه ها. بله گفتم که سیدتون طاووس رضوان الله علیه میفرماید که خوبان ما خدا را امتحان میکنن و متوجه نیستن. همه خوبان ما، مسجدی های ما، هیئتی های ما، گل سرسبد ما. میگه توی جامعه کبیره بخون ببین چی میشه. یعنی چی؟ ای بی انصاف خدا را امتحان کنی؟ امتحانش پس نده تعالی این خدا. توکل یعنی چی اصلا؟ این توکل را هم به مردم درست نگفتن. ببینید آقا، اگه بنده یه چیزی رو بردارم بالش قرار بدم، تکیه بدم بهش، به این کار میگن توسد، با سین و دال، چون وساده معنی بالشه. توجه کردید؟ یه چیزی رو بردارم بهش تکیه بدم، به این میگن توسد. یه آقا اینو برای خودش بالش قرار داده. بعضی مقدسه قرآن میخوند و صابر این آرنجاشو نمیذاشتن به قرآن، بعد از خوندن ها خم میشدن، برای رفیقشون تعریف میکردن که عوضی به بوسه بداره تخشه ها، اینجوری میکردن. حدیث میفرماید لا توسدو بالقرآن، قرآن رو بالش قرار ندید، قرآن رو خونده میدونی تخشه. توسد یعنی چیزی رو بالش قرار دادن. توکل یعنی چی؟ کسی رو وکیل قرار دادن. ای خدا، به خدا ما غافلیم، غافلیم. آقا دیگه باید اعتراف بکنیم ایمان نداریم درست حسابی. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای مؤمنین شما ایمان بیارید. البته این معانی دیگه هم دارن آیه ها، ولی شاید یه معناش اینه که ای کسانی که شما به خیر چیزا ایمان آوردین، بیاین به بقیه هم ایمان بیارید. باید ایمان داشته باشید. یا آدم پرقدرتی اگه به شما تلفن بزنه بگه کاری چیزی داشتی من هستم، یه وقت هر وقت خواستی صبح شب نصف شب به من زنگ بزن، اون شب از خوشحالیت نمیخوابی بنده خدا. ولی هیچ میدونی که اون خالق یکتا به همه من تلفن زده، رب المشرق والمغرب و ما بینهما لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. میگه منو وکیل بگیرید. نمیگیریم دیگه، ایمان نداریم. بعد از همه این حرف بازی دعا بخواییم بخونیم، بازم به قصد امتحانه. بخواب ببین چی میشه. یه قضیه براتون بگم، توسلی پیدا کنیم، بعد انشالله مراسم احیار شروع بکنیم. عرض و حضورتون که اینا نمونه است، چیز مهمی برای خدا نیست. میخواهم یه چیز ظریفی از این قضیه که براتون میگم نتیجه گیری کنیم، یه چیز ظریفی عنایت کنیم. عرض کنم که مرحوم حاجی الله احمد نراقی قدس الله روحه قریب به این مزامین می نویسد که یک پادشاهی صاحب قدرتی بود، چهار تا زن داشت. چهار تا زنی که در واقع چهار تا سوگلی ها، نه زن معمولی. خب این پادشاه هم بیچاره ها اینا چیزی از دنیا ندیدن دیگه. مثلا 80 تا زن، مثلا ناصر ابن شهر مثل که تا 80 تا گفتن، 80 تا 100 تا، خلاصه همینطور. بالاخره بیچاره ها چیزی از دنیا ندیدن. خلاصه و یه نگین انگشتر داشته مثل این که می نویسد حکمای فارس و عرب و روم و ترک همه جمع شدن نظر دادن که مانند این نگین در دنیا پیدا نمیشه. یکی یک بیشتر نیست. این یک حاشیه از منه. من جواهر شناس نیستم، شما هم نیستین خیلیاتون. شد بله، بالاخره به قاعده گفت که هر بیشه کمان مبرک خالیس، یه جواهر شناسی هم باشه اینجا، ولی ما هم اون نیستیم. ولی کلیات رو میدونیم. این احجار قیمتی اینا اگر بشکنن قیمتشون خیلی میشکنه. طلا نیست که بذارن ترازو بکشن آب کنن جوش بدن. یه یاقوت یه 100,000 تومان قیمتشه، دو تیکه کنی اینطور نیست که این تیکه 50,000 تومان بشه، اون تیکه میشه 10,000 تومان. هر کس خودتر بشه خلاص قیمت میت پایین تر. بالاخره این نگینو جمع شدن که آی پادشاه یا آی حساب خودت هر کس بوده، اینو شده بدین رکاب براش بسازن بکن این انگشت مبارکتون خلاصه دیگه شاه دیگه زینت باشه. فرستادن یه زرگر ماهری که این رو سوار کنه بر اون رکاب، دستش لرزید افتاد شد چهار تکه، همینطور رو میز کارش گذاشت و آمد خدایا چه کنیم، فردا میان برای تحویل گرفتن این چی بگن، میکشن، اعدامم میکنن، زندان ابد میشه. خلاصه خدا انشالله به حق صاحب امشب برای هیچ شیعه تشویش پیش نیاره. تشویش خاطر خیلی بده، خیلی رنج میدادم رو. بله خلاصه دیگه زندان ابد یا اعدام یتیمی بچه ها همه را دیگه از نظر میگذرند و از کثرت ناراحتی از منزل رفت بیرون. قدم میزد با خودش، شاید از ناراحتی حرف میزد، یه حالت عجیبی. یه نفر رسید گفت اراک مغمومن، گفت خیلی میبینم تو قصه داری. گفت بله آقا قصه دارم. خب حالا مطرح کن ببینیم چی قصه شد ما بتونیم کاری بکنیم. گفت شما فقط این افکار پریشان منو پریشان تر میکنید. بذار برو بنده خدا، بذار بنده خدا برو. عرض کنم حضورتون که به قول جناب آقای حسینی عزیزمون، ایشون پریشبه تکه از مرحوم آیت الله رزما شاهرودی نقل فرمودن که آقای شاهرودی مرجع گاهی ات میرفتن پیشش میفرمودن اومدی حالا بپرسی یا جونمون بگیری. بعضی تحت عنوان احوال پرسی جون آدم میگیرن. آقا بذار برو، نمیخواد تو حال من بپرس. گفت نه من باید بدونم. گفت آقا این چیزی نیست که شما بتونین کاری بکنید. بالاخره اصرار کرد، آخر مطرح کرد، بابا جون فلان صاحب قدرت نگین بی نظیرش فرستاده که در دنیا نظیر نداشته، از دست ما افتاده چهار تکه شده، حالا دیگه منو یا اعدام میکنن یا زندان ابد یا هر چی. گفت چرا غافلی از اون ابیاتی که منصوب است به امیر المؤمنین سلام الله علیه، اونا را چرا نمیخونی؟ اونا را تکرار کن کارت درست میشه. گفت کدوم ابیاته؟ حالا دقت کنید، باز این ابیاته بگم، شما اهل فضلیم الحمدلله، اگه اهل فضل نبود مثلا نمیگفتم. میدونی چرا؟ تا باز گفته بشه باز میفته تو قالب عوامی. چند دهه بخونم؟ کی بخونم؟ تو ایوانمون بخونم؟ تو حیاتمون بخونم؟ از همه سوالا که همیشه از من فراوان میشه. نه اینا نیست، ابیات رو گوش کنید بعد نتیجه میخواییم بگیریم. قبلش چی گفتیم؟ قبلش گفتیم پروردگار متعال با این عظمتش میگه به هممون، میگه تبعیزم نیست، همه رب المشرق والمغرب. ای خدا تو چقدر عظمت داری، ما عظمت خدا را نمیدونیم، الحمدلله که نمیدونیم. میدونستیم این همه گناه میکردیم چی میشد. یه وقت خدمت یکی از اولیا بودن، سر سفره بود، خدا رحمتش کنه قدس الله سره، چه بزرگی بود. یه دفعه سر سفره شام آورده بودن، دست شداش دراز میکرد به سفره، هر روز نخورده بود. دیدم خندید، دیدم مرد بسیار بزرگی بود، خندش گریش حساب کتاب داشت. برم بالاخره یه قدری منظرش زیاد رفته بودم، رو میداد به من. گفتم آقا ببخشید چرا خندیدید؟ گفت خندیدم به این که قفلت هم گاهی نعمتیست، نه همیشه ها، گاهی بعض وقتا ما گناه میکنیم غافلیم، اگه با روشنی گناه بکنیم وای به حال ما. در دعای ابو حمزه یادمون داده امام که گناه نمیکنه، معصوم که گناه نمیکنه، میخواد به ما یاد بده، میگه خدایا وقتی گناه کردم نه این بود که منکر عظمتت شدم، نه این بود که منکر قدرتت شدم، غافل شدم، نفس غلبه کرد بر من. بعد ما غافلی ما رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. صحبت وکیل گرفتنه که گفتیم توکل یعنی وکیل گرفتن. بله ابیات این است، گفت این ابیات را بخون فرج حاصل میشه. و کم لله من لطف خفی، نه منصوب به امیر المؤمنین سلام الله علیه، و کم لله من لطف خفی یدق خفاه عن فهم الزکی، و کم امر تساء به صباحا و تأتیک المسرة بالعشی، و کم یسر اتا من بعد عسر تفرج کربة القلب الشجی، اذا ضاقت بك الاحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. می‌فرماید که خدا یه الطاف خفیه‌ای دارد که به ذهن آدمای بسیار زیرک خطور نمی‌کند. یه گرفتاری ها میشه که 50 تا نقشه میکشی، فردا میبینی که هیچ کدوم از اونا نبود، اصلا یه چیز دیگه شد. بعد میگه چقدر آسانی ها بعد از مشکلات میاد. قلبتو شاد کن و بالاخره در کنگنا قرار گرفتی، فسخت، اعتماد کن به خدای بزرگ که این اعتماد هر چی هست سر همینه، اعتماد فقط نمی کن. با ترس و لرز بریم هیئت ببینیم چی میشه، یه عاشورا با خودی ببینیم چی میشه، این حرفا چیه. آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاته، این عزیز ما، این سید بزرگوار، این مجتهد کبیر، آیت الله بهاءالدینی که از ذریح مطهر حضرت رضا جواب سلام شنیده، مرد کوچیکی نیست، ایشون با یه دونه یا مولاتی یا فاطمت عقیسینی کهرت کن میده. ما ها میشه که مقیم چند تا بگم، شب بگم، روز بگم. 1400 سال از نزول قرآن گذشته، ما هنوز اندر خمی یک کوچه ایم. خدایا خلاصه این بنده خدا این ابیات رو مکرر کرد، گفته بود مکرر کن، مکرر مکرر. بالاخره شب رفت به یه بدبختی خوابید، فرداد در میزنن و ای داد بیداد اومدن سراغش. رفتید که قاصد اون پادشاه اومده، میگه استا خود به شما خیلی سلام رسوندن، گفتن که انشالله زحمت شما را جبران میکنیم، چون اون چهار تا سوگولی شاه سر این نگین با هم دعوا داشتن، ایشون فرمودن که اینو چهار تکش بکنید بی زحمت، زحمتتونم جبران میکنیم. اونم آدم زیرکی بود، گفت چشم. آخه شبایی گذاشته گفتم که دروغ گفتن حرامه، راست گفتنم واجب نیست. یه دانشجوی عزیزی مثل این که هر تمو توجه نکرده بود، یه نامه نوشته بود، خلاصه افاضه فرموده بود که بله راست گفتم بعضی جاها واجب میشه. خب اون دلیل دیگه است، خب بله یه وقتای واجب میشه، ولی کلن داریم میگیم ببین دروغ گفتن حرامه، راست گفتنم واجب نیست. دارم بنده بگم این تسبیح یاقوته مثلا 1,000,000 تومان قیمتش، این دروغه. یه وقت بگم نه با به حضرت عباس پلاستیک 100 تومان خریدم، چه لازم بگم حالا نه اون نه این. این هم گفت چشم دیگه، نگفت خودش شکسته بود، او چشم رو بروی چشم هم که دروغ نیست که تو باید قیامت بگو چشم، چشم که دروغ نمیشه. گفت برو حالا تا یه ساعت دیگه بیا. بعد یه ساعت آبر که آبا فرمید بله بفرمید، خیلی ممنون متشکر. اینا چیزی نیست، حالا نتیجه گیری چرا اینطور شده، این ابیات اینطوری کرده، این کلمات یه ویژگی های داشته. برادر من، خواهر من، چشمتو باز کن، اسلام مکتب بلند و بالاییست، اسلام مکتب ارزنم که اوراد مرتاضه های هندی یا ریاضات غیر شرعیه نیست، نور همش، نور از اول تا آخر. چرا این ابیات، مولا احمد نراقی میفرماید من کرر هذه الابیات حسن الله الفرج و هو مجرب، یه عالم بزرگ این گوینده این هست، میفرماید هر کس این ابیات رو تکرار بکنه فرج براش حاصل میشه و این مجربه، هیچ حرفی نداره، درسته؟ چرا حاصل میشه، چی میشه؟ خواهش میکنم جوانها این قسمت رو دقت کنن، برای خاطر اینکه این ابیات منابع الهام بخش توکله، چون توکل قوی میشه کار درست میشه، توکل قوی میشه. خدا انشالله هممون را از متوکلین قرار بده. خب وقت براسم منبر نزدیک میشه، 2 دقیقه این استجابت رو هم عنایت بفرمید. برادر من، خواهر من، استجابت اینطوری جا انداختن که بله هر چی از خدا خواستی اگر گذاشت کف دستت، استجابت همینه، اگر نه که دعات مستجاب نشده و زحمتت هدر رفته. توجه کردید؟ نه، استجابت چندین معنا دارد. 1، اینه که حاجت مورد نظر را به تو میدن، این یه معناشه. 2، اگر آمدن دیدن گناهی داری که حاجت داده نمیشه. شب 19 شب 21 تذکر دادم به خدا قسم امشب گناه داشته باشیم یه قدری کارمون متزلزله، نمیدونم چی بگم. اینجا نیت کنیم هممون، با خدا عهد کنیم از صمیم قلب که خدایا اون حقوقی که بین ما و تو بود اون را توبه می کنیم، اون را می بخشیم. اگر دل کسی را شکستیم، دینی داریم با وجود قدرت نمی پردازیم، یا مثلا بالاخره غیبتی کردیم، اینا را هم بعد از این جلسه عهد میکنیم بریم یکی یکی درست کنیم. با این تصمیم انشاءالله دعاهات مستجابه. این راهنمایی خوبیه ها، برای که شما الان نمیتونی از مهدی خارج بشی بری در کاشم دلیه کسر به دست بیاری برگردی بیایی، اینطور نیست. اما عهد بکنی خدا نسیه هم قبول بکنه. بله اینو بهتون بگم، منتها باید صادق باشی در عهدت. پناه بر خدا. پس اول معانی استجابت اینه، یک حاجت مورد نظر رو میدن درسته، دو اگر گناه داشتی یا صلاح نبود، یا گناه داشتی یا صلاح نبود اصلا، چیکار میکنن؟ ذخیره برزخت میشه. ظلمت برزخ خیلی عجیبه، در برزخ متوجه میشی که صور دعاهای به ظاهر مستجاب نشدت اونجا دارن نورافشانی میکنن، میگی ای کاش تمام عمرم و دعا میکردم و هیچ کدومم به صورت ظاهر مستجاب نمیشد. ذخیره میشه، بلا از زن و بچه دفع میشه، عمرت دراز میشه، درجت میره بالا، گناهت بخشیده میشه. من یه دفعه در یه منبری گفتم به فضل الهی از روی اخبار حادث ثابت میکنم که هیچ دعا کننده دست خالی نیست، حتی همین که گناهکاره ها دعا نمیره بالا، بالاخره یه چیزی جفت دستش میذارد که توفیق ترک گناه بهش میدن. به آخر به وقتایی هم میشه که صلاح در تأخیره، آقا این دعا باید دیر مستجاب بشه. ولعل الذی ابطأ عنی هو خیر لی، دعای افتتاح که خوندید که بعضی چیزا به تأخیر میفته و صلاح هم در همینه. حضرت صادق سلام الله علیه میفرماید که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام در نزدیکی های بیت المقدس پای کوهی پیر مرد قد بلندی را دید که امام علیه السلام میفرماید ارتفاع قد این پیر مرد به 12 وجب میرسید. این وقت حساب کردم یه آدم 12 وجب آدم خیلی رشیدی میشه. حضرت رسید، حضرت ابراهیم خلیل خدا، دوست خدا، و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خیلی مقام بزرگی داشت این آقا. رسید سلام کرد و بعد فرمود پیر مرد من اینه تعیش، از کجا زندگی میکنی؟ اشاره کرد به درختانی اشجاری باغاتی، گفت اینا مایه زندگی منه، چشم ورزی میکنم. فرمود منزلت کجاست؟ گفت منزلم پای اون کوهه. گفت مهمان هم میپذیری؟ پیرمرد یه تأملی کرد، گفت عیبی نداره، ولی حضرت دید یه تأملی داره. فرمود بسه که تأملی داری، اکراهی داری؟ گفت نه اکراه ندارم، یه مانعی سر راه هست وقتی بریم منزل ما. گفت مانع چیه؟ گفت یه آبی هست که عبور از اون آب یه قدری مشکله. چون حضرت ابراهیم نمیشناس، نمیخواست اسرار رو باز کنه، سفره کنه، خب اسرار رو باید حفظ کرد. حضرت ابراهیم فرمود که چه مشکلیه؟ گفت که بالاخره اونجا کشتی قایق چیزی نیست. گفت خودت چیکار میکنی؟ یه قدری تحمل کرد، گفت خودم از روی آب رد میشم. گفت شاید ما هم رد شدی، خدا شاید به ما هم کمک کرده، بریم ببینیم چی میشه. از روی آب رد شدن الفبای کرامته ها جوان ها، توجه کردید؟ سربسته بگم دهنم باز نیست. یه نفر از روی آب رد میشد، رفتن گفتم فلانی از روی آب رد میشه، صاحب دل گفت این ملاش نیست، برید ببینید از روی هوای نفسش رد میشه یا نه. اگر از روی هوای نفس رد میشه، این از روی آب رد شدن مثبته و رحمانیه. اگر هوای نفس داره بدون که این از روی آب رد شدن شیطانی و بیراه هست. چی بگم به شما؟ خیلی حرف ها هست. یه ات از رفقه پشت سرم ایراد گرفتم، گفتم فلانی فقط میگه اینجا اسرار هست و میگذره، ما چی بگم آخه؟ چی کار کنم؟ چه خاکی به سرم کنم؟ چی بگم؟ بله خدا انشالله تسکیر شما جوانها باشه، شماها پیشرفت کنین، از ما گذشته. به هر حال رفتن، این عابد از روی آب رد شد، این بیان حضرت صادق سلام داره، برگشت که این مهمان هم نماز روی آب رد میشه. پیر مرد یه تکونی خورد که بله ما این مهمان رو نشناختیم، ولی احترامش کرد. رفتن شب در منزل اون پیر مرد دیتوته کردن، صبح که شد حضرت ابراهیم فرمود پیرمرد یه دعای بکن من آمین بگم. خیلی آمین گفتن اسرار داره ها. در جامعه های ما مرسوم یه دعایی میشه میگیم آمین، این آمین خیلی فواید داره، خیلی برکات داره. این آمین ها و یه آمین های مخلوطه، یه وقتی یکیش کارساز شد. فرمود پیرمرد دعایی کن من آمین بگم. پیرمرد در دلش باز شد، گفت چه دعایی بکنم؟ دعایی مستجاب نمیشه، 35 سال است از خدا چیزی میخوام نصیبم نمیکنه. فرمود چی میخوای؟ گفت 35 سال بعد از پیش از این یه پسر دیدم، پسر بچه که 2 جیسو هم داشت، دیدم که گوسفندانی را میچرونه. گفتم پسر اینا ماره چیه؟ گفت اینا ماره خلیل خداست. الان 35 ساله ناله میزنم که خلیل خدا را ببینم نمیبینم. فرمود امنم. بلاشت افتاد به دست پای حضرت ابراهیم. یه سری بوده که 35 سال بعد تشنه این خلیل میشد که اون بعد از 35 سال بیادنه پیدا کنه. تو این 35 سال این ناله ها اینو رسنده بود به جایی که از روی آب رد میشد. برادر من، عزیز من، یه وقت صلاح در اینه که تو خیلی بری در خانه خدا، مصلحت در اینه. بله، علی کل حال استجابت این است که گفته. اگر جوری دیگه هست از ذهنت ببر بیرون امشب. استجابت اینه که امشب هر قسمی رو میخواییم براتون یاد کنم که همه تون یه چیزی میگیریم میریم بیرون بالاخره. ایشالله خدا دعاهای همه تون مستجاب کنه. خدا دعای همه شیعیان را امشب به حق امام زمان مستجاب کن. خدایا ما آبرو نداریم، اما لیلة القدر مال امام زمانه. عجب، این لیلة القدر مال حضرت زهرا سلام الله علیها، مال امیر المؤمنین است، مربوط به این است دیگه. خدایا به صاحبان لیلة القدر، به صاحب لیلة القدر امام زمان سلام الله علیه قسمت میدیم که هیچ دعا کننده را امشب مایوس نکن. السلام علیک یا امیر المؤمنین. چند شب پیش گفتم بیاید با هم بریم عیادت آقایتون هست، ولی دیگه از اونجا گذشته. الان میگم بیاید بریم که مال قبرش. دیگر مولا کشته شد. یا امیر المؤمنین، ما به این شیعانت عرض کردیم که تو اول مظلوم عالمی و این ایام مال شما، شکی درش نیست. اما با اجازه خودت چیزی عرض میکنم. دیشب که شام غریبان شما بود یه چیزی به یادم افتاد. با این که میگم تو اول مظلوم عالمی مولا، اما با اجازه خودت عرض میکنم، میگم در مانند دیشب امام حسن تو، ابی عبدالله، زینبت، هر کدوم یک گوشه گریه میکردن، نگاه میکردن جای خالی تو رو میدیدن. اما آقای امیر المومنین، از خودت سوال میکنم و از تو و از فرزندت امام زمان معذرت میخوام. شب سوم، شب قدره، این زن و مرد شریف با ایمان اینجا جمع شدن. عرض میکنم شیعیان، خیلی سخت بود شام غریبان امیر المومنین، ولی با اجازه خودش میگم، میگم درست زینبت گریه میکرد و خیلی سخت بود، اما آقا اون شب زینبت دنبال بچه گم شده نبود دیگه. اگر صبح قیامت را شبی هست، اون شب است امشب. طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب. صلی الله علیک یا سید الوصیین و یا قائد الغر المحجل.
روز وصال حیدر با فاطمه رسیده، خون سرش بشوید امشب به عشق دیده می رود با سر بشگست به دیدار بگاه می رود با سر بشگست به دیدار بگاه زاد چرف خاتمه بر دیدن اون لحظه شما
اونی که تو باید بگی اینه
یا علی یا سینه نزن عاشق رویت منم یا علی مست سبویت
هر حرفی که زدن امیر المومنین داره میشه
من الان جون ندادم زینبم تو که دیدی اون روز تو کوچه وقتی مادرتو میزده من همونجا مردم تا همسرم صدا زد
امشب این روزه ای که آقا فرمودم و خوندم این تیچه های مصیبت هم من دلم نمیاد نگم
تا همسرم صدا زد هی در برس بدادم تا همسرم صدا زد هیدر
زینب جان
با فاطمه همان دم من هم ز پا فتادم گرچه از تیگ عدو خون سرم جشده